بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جریان تربیت ولایی وقتی انسان ممارست داشته باشه در ذکر اهل بیت، رفت و آمد داشته باشه در خانه اهل بیت، تفکر و تأمل داشته باشه در آثار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و این رفت و آمدش هم عمیق باشه، از سر اندیشه باشه، هم از سر احساس عمیق و اعتقاد عمیق باشه، و هم تا حدی که انسان توانایی داره با عمل انسان همراهی داشته باشه، انسان از یک تربیتی برخوردار میشه که این تربیت رو ما بهش میگیم تربیت ولایی. برخی از مختصات تربیت ولایی رو در جلسات قبل از رمضان خدمت سروران خودم عرض کرده بودم. در جریان تربیت ولایی گاهی از اوقات ائمه هدا کارهای سخت رو برای انسان آسون می کنن. کارهای سختی که در مسیر تربیت و خودسازی، در مسیر تزکیه و کمال، واقعا رسیدن به اون مراتب یا انجام اون کارهای سخت محال به نظر میاد، ولی ائمه هدا علیهم السلام این کارها رو برای آدم آسون می کنن. حالا بعد من میخوام یه نمونه شو امشب عرض کنم خدمتتون. کار دیگری که ائمه هدا علیهم السلام انجام میدن که ما اسم اون رو تربیت ولایی گذاشتیم، وقتی انسان رفت و آمد و ممارست داشته باشه، این است که درک برخی از مفاهیم بسیار پیچیده رو آسون میکنن. واقعاً برای بچه های ولایی، نیروهای ولایی یه خوشفهمی پیدا می کنن برای درک بعضی از مطالب که این خوشفهمی رو غیر ولایی ها ندارن. خیلی هم عجیبه ها. اگر دیدید که برخی از مفاهیم دقیق و ظریف رو بعضی ها نمی تونن خوب بفهمن، اصلا شما پیش خودت بگو این آدم ولایی نیست. راحت. اینقدر ولایت مداری و ولایی بودن خوشفهمی به دنبال میاره. ولایی بودن رو دوباره ترجمه کنم: رفت و آمد مدام در خانه اهل بیت داشتن، به یاد اهل بیت بودن و تأمل در آثار اهل بیت داشتن. این مراوده مداوم در خانه اهل بیت رو ما میگیم ولایی بودن، با اعتقاد عمیق و با احساس سرشار و با اندیشه درست. خب یه خوشفهمی هایی به دنبال میاره که آدم بعضی مطالب سخت و راحت میفهمه. بنده امتحان کردم که بعضی از حرف ها رو آدم به عناصر ولایی برای اونها مطرح میکنه، اینقدر راحت میفهمه، خودش هم میاد چهار تا دلیل اضافه بر دلایل شما که آوردی یا نیاوردی میگذاره برای تقویت استدلال. اصلا با اشاره آدم میتونه حرف بزنه و تفاهم صورت بگیره. بعد دیدم یه عنصر غیر ولایی 600 تا سوال میکنه، همش هم جواب میدی، استدلال ها رو هم درش مناقشه میکنه، همه رو پاسخ میدی، به جای اینکه مستحکم تر بشه آخرش میگه من گیج شدم. بابا همه دلیل آوردیم نمیکشه. یعنی واقعا اینا خلاصن، عنصر غیر ولاییه که دچار معضل میشه. کما این که پیامبر گرامی اسلام هم فرمود هر کسی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده و حکمت حداقل معناش خوشفهمیه. البته حکمت حد متوسط معناش این استش که انسان انقدر این خوشفهمی رو پیدا کنه که فقط مطالب رو خوب نمیفهمه بلکه مطالب خوب رو تولید میکنه. فهمش یه خوشفهمی به اینجا میرسه. خب پس در جریان تربیت ولایی تا اینجا گفتیم ائمه هدی علیهم السلام برای کسانی که مراوده دارن در خونشون زیاد و مستمر دو کار انجام میدن، کار سخت و آسون میکنن، مطلب سخت و درکش رو آسون میکنن. ائمه هدی علیهم السلام برای جریان تربیت کارهای دیگری هم انجام میدن. حالا این کارها رو چجوری انجام میدن هم معلومه. وجود نازنین خود ائمه هدی علیهم السلام به عنوان یک الگو خیلی کار میکنه. یعنی ما اسوه داریم در جریان تربیت ولایی. وقتی آقای بهجت میفرماید که مطالعه زندگی اولیاء خدا، منظورشون عرفاست، از 10 درس اخلاق اثرش بیشتره، به جای اینکه مفاهیم نظری رو بخونی برو ببین چجوری اینا زندگی کردن، دیگه معلومه که زندگی ائمه هدی علیهم السلام به مراتب این تأثیر رو داره. به چه وسیله ائمه هدی درک مطالب پیچیده رو آسون میکنن و اجرای کارهای سخت رو سهل میکنن؟ یکیش به دلیل اینکه الگو هستن و الگوهای عجیب و غریبی هم هستن. منتها شما باید انشالله عمیق نگاه کنی تا درسهایی از زندگی امیرالمومنین بگیری که خب عوام ممکنه در نگاه اول اصلا به اون زوایا نگاه نکنن، چه بخواد که برسه به اینجا که بخوان درس بگیرن. ائمه هدی علیهم السلام در جریان تربیت یک کار دیگه هم انجام میدن به وسیلش که چجوری این کارا رو انجام میدن حالا زیاد کاری ندارم، اونم این که موضوعات مهم رو بهش میپردازن. کسی تربیت بشه در خونه اهل بیت، مهماتش درست میشه، اهم امورش اصلاح میشه. ولی کسی در خونه اهل بیت تربیت نشه، یه وقت دیدیم مهمترین بخش دینش که درست شده تجوید قرائت نمازشه. بابا این که مهمترین نیست، الهی قربون تجویدت بشم الهی، آخه خوبه، بله این که لازمه، خیلی خوش سلیقگی هم به خرج دادی، چه ممارست و حوصله‌ای به خرج دادی، آفرین. دیگه الان نماز میخونی آدم فکر میکنه یکی از بالاخره دوستان عرب زبان و اصیل داره نماز میخونه، ولی این مهمترین نیست دیگه. تجوید قرائت قرآن، این مهمتر از این ما نداریم مسئله. ائمه هدی علیهم السلام با اولویت تربیت میکنن آدم ها، لذا بچه شیعه هایی که دارای تربیت ولایی هستن اهم امورشون درست شده. حالا این مقدمات رو من به شما عرض میکنم، بعد یه نمونه میخوام مثال بزنم که ببینیم ما میتونیم اون نمونه اخلاقی که در تربیت ولایی آدم اینا رو میتونه درست بکنه فقط درست از آب در بیاریم یا نه. و الا اگر کسی دیندار شد الاهم و فالاهم یاد نگرفت، نفهمید کدوم مهمتره، خوبیا رو فهمید، این از تشیع فاصله گرفته. اصلا فرق بین مسلمون ولایی خالص و ناب با مسلمون غیر ولایی قاطی کردن اولویت هاست. و من به شما عرض بکنم اگر کسی اولویت هاش از بین بره، دینش او رو میبره جهنم. آقا یه بار دیگه با همینو بگیم، اگر کسی اولویت های دینی خودش رو درست درک نکنه، دینش او رو کجا میبره؟ میبره ته جهنم. دینش میبره ها، اولویت ها رو درک نکنه. نمونه آقای منتظری دقیقا همین طور بود. امام به ایشون فرمود که برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا کنین توبه کن، حالا تعبیری به این مضمون درسته؟ خب ایشون چرا باید بره قعر جهنم؟ فقط برای اینکه اولویت‌ها رو قاضی کرده بود و الا حرف بیدینی نمی‌زد. فقط برای همین. و کسی تربیت ولایی داشته باشه، آدم این انتظار رو ازش داره، یاد گرفته اونجا پیش اوستا، اوستایی که خود مکتب اهل بیته، یاد گرفته اولویت ها رو، مثلا اولویت یاد میدن. یکی دیگه از کارهایی که تربیت ولایی میکنه این است که انسان رو به معالی امور میرسونه، مکارم اخلاق رو به آدم میده. اصلا اهل بیت اسمت و طهارت کاری با سطوح پایین ندارن. شما برای سطوح پایین اخلاق نیاز به اهل بیت هم شاید نداشته باشی، اگرچه ائمه هدى علیهم السلام هم توصیه هایی داشتن از برای توصیه هایی داشتن برای سطوح پایین اخلاقی، هم ائمه هدى علیهم السلام در زندگیشون رفتارها و الگوهایی شما میبینید که برای سطوح پایین هم مفیده. ولی همونجور که پیامبر گرامی اسلام فرمود انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من برای مکارم اخلاق اومدم، بعد میفرماید انما، من فقط برای مکارم اخلاق اومدم، یعنی برای چیز دیگه نیومدم. اون سطوح پایین اخلاقی مثلا اون به پیغمبر نمیخواد، که اون یه مقدار وجدان و فرهنگ و شعور و شخصیت داشته باشید حله. ائمه هدى علیهم السلام هم ادامه دهنده راه پیغمبر اکرم، لذا میرن رو اون قله ها، اون قله ها رو با آدم نشون میدن و آدم رو به اوج میکشونن. و میدونید دوستان من، هر کی میخواد مشکلات ریزش درست بشه بره به سمت قله تمایل پیدا بکنه، توجهش رو به سمت قله معطوف بکنه. اگر کسی به سمت قله حرکت کرد، مشکلات ریز و درشتش در مسیر به سرعت حل خواهد شد. اما اگر کسی قله رو گذاشت کنار، گفت فعلا من میخوام یه کاری بکنم، راست بگم، راستگویی خیلی مهمه ولی قله نیست، هم بله تو وجدان داشته باشی راست بگی دیگه، این دیگه راست گفتن که کاری نداره دیگه. نه حالا من الان به هیچ دیگه کاری ندارم، فکرم هم مشغول نمی کنم. این روش غلطه تو مسیر تربیت. یعنی چی فکرم هم مشغول نمی کنم؟ ببینید ممکنه این آدم موفق بشه صداقت رو درست بکنه، ولی میاد ابرو رو درست بکنه چشم رو در میاره، نظام نداره حرکتش. بعد در همین مسئله صداقت هم یه دست و پا میزنه. به معالی امور توجه میدن. در روایات هم هست که میفرمان بهترین انسانها کسانی هستن، حالا به تعابیر مختلف این رو آوردن، ائمه هدى علیهم السلام، که کسانی هستن که خیلی همت بلندی داشته باشن، به اوج نگاه بکنن. خب اینا کارهایی است که تربیت ولایی با ما انجام میده، ما رو به اوج توجه میده، اولویت ها رو برامون مشخص میکنه، درک پیچیدگی ها رو آسون میکنه و انجام کارهای سخت رو سهل میکنه. چی میخوای دیگه؟ تربیت ولایی همین چهارتا رو شما در نظر بگیرید به اجمال، به عنوان مقدمه این بحث که یه نگاهی هم به جلسات قبل داشته باشیم، خب کافیه دیگه. بعد من یه نمونه میخوام برای شما مثال بزنم که کسی که دارای تربیت ولایی باشه از این پیچیده ترین مهلکه شیطان نجات پیدا میکنه. شما ممکنه خیلی هاتون الان به طور مستقیم درگیر نباشید به صورت حاد با این موضوع تربیتی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، به صورت حاد ممکنه درگیر نباشید، ولی من میبینم جوانها، حتی جوانهای دبیرستانی هم گاهی از اوقات کم و بیش با این پدیده مواجهن. یه مشکلی وجود داره سر راه بشر در مسیر کمال، مشکلی که من همین الان میخوام بگمش، نیست، زبان من زیاد گویا نیست، لسان الکنی دارم، نمیتونم مقصودم رو به خوبی برسونم، از همین الان نگران سوء برداشتم و یا سوء هاضمه بعضی هایی که بیرون جلسه لااقل این حرفا به گوششون برسه و بگم بیا ببینی بازم چی داره میگه، برعکس همه عالم داره حرف میزنه. از همین الان من نگران سوء برداشت و سوء هاضمه‌ام. ولی حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. یکی از مهلکه‌هایی که حضرت آدم ابوالبشر هم تو بهشت از این مهلکه نجات پیدا نکرد، ابلیس همینجا مچشو گرفت زد زمین. یعنی یه فنیه که ابلیس میزنه، آدم تو بهشت این فن رو نتونست ازش از اختش بر بیاد. حالا شما اینجا بتونید بر بیای بگو نمیتونیم دیگه، شما قطعا نمیتونیم، بگو نمیتونیم، آره بگو نمیتونیم، اعتراف کن دیگه. حالا ما یک شنبه اعتراف نمی کنیم، شب جمعه اعتراف میکنیم، پیش مثلا بعضی اعتراف نمی کنیم، پیش خدا اعتراف میکنیم. حالا نگم پیش من خصوصی اعتراف کن، پیش خدا اعتراف کن. جنس زمین خوردن حضرت آدم خلیل الرحمن در بهشت و رضوان الهی از همین جنسی بود که میخوام خدمت شما عرض کنم. اون وقت شما انصافا ببینید این امتحان پیچیده و ویژه الهی و این کار سختی که انسان بخواد عبور بکنه، که من خودم هر موقع در این بحث غر میکنم بالاخره یه مقدار عرق سرد رو پیشونی مینشینه و میگم خدایا میخوای چی کار کنی با ما؟ حالا بریم سر اصل مطلب، چی کار میخوای با ما بکنی؟ با آدم میگن آقا نماز شب خون شو، کسی میترسه از نماز شب خوندن؟ آقا کسی تو جلسه ما هست مثلا نماز شب نخونای حرفه‌ای، آیا میترسن از نماز شب خون شدن؟ بگید نه. از طرف اونا بگید، شما که نماز شب خون حرفه‌ای هستید، از طرف نماز گفت این چه گل نزن عجیب غریبیه، چی میگن؟ گل نزن حرفه‌ایه. از طرف نماز شب نخونهای حرفه‌ای میترسن از نماز شب خوندن؟ نه انشالله که بتونیم بخونیم. یه خمیازه هم میکشه میگیره میخوابه تخت و تبارک، نماز صبحش هم قضا میشه، این خیالش هم نیست، ولی نمیترسه از نماز شب خون شدن. آقا حسودا از اینکه روزی از حسادت دست بکشن میترسن؟ آقا بگید نه دیگه، خود بگید نه دیگه، تفاهم داریم یا نه؟ بخیلا از اینکه بخلشون از بین بره راحت بتونن پول خرج بکنن میترسن؟ نه، از خداشونه. یه آدم شجاع از شجاع، یا یه آدمی که شجاعت نداره بگن آقا میخوام بهت شجاعت بدن میترسه؟ ولی این فضیلتی که من میخوام امشب بهتون بگم به هر کی بگی میترسه. میریم که داشته باشیم. میگه وای چه خواهد شد، این چقدر فرق میکنه. هم اگر آدم اینجا بخواد زمین بخوره، آدم ابوالبشر اینجا زمین خورد دیگه، من و تو که ول معطلیم، تو محیط بهشت و رضوان الهی زمین خورد دیگه، من و تو که هیچ. هم آدم بخواد این فضیلت رو داشته باشه میترسه. من حالا بهتون میگم دیگه، شما ببینید میترسید یا نه، انشالله که جگر شیر دارید و نمیترسید. اگه کسی نترسه 40 سال، الان شما 20 سالتونه مثلا میانگین، نمیدونم یا مثلا چند سال، یا 22-23 سال میانگین، اینجوری که میبینم مثلا 40 سال 60 سال دیگه هم زندگی کنی ولی نترسی از داشتن این فضیلت، شهیدی، شهید زنده ای، مثلا فرق نمی کنه. یعنی شهدا چجوری معطرن، لطیفن، نورانین، شهدا چجوری مستجاب الدعوان، چجوری صاحب نفسن، شهدا چجوری یه چیز دیگن. وقت شهدا قبل از شهادتشون یه مدتی قبلش شهید می شدن، روحن شهید بودن، هنو جسمن شهید نشده بودن. شما همین الان این فضیلت رو داشته باشی، روحن شهیدی. اونایی که شهدای جبهه رو تجربه کردن به شما برسن، یه ای این چقدر بوی شهادت میده. این هم همون جوریه ها. اون فضیلت چیه که حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام تو بهشت و رضوان الهی در اثر نداشتنش گول ابلیس رو خورد؟ پس به این سادگی به دست نمیاد. اون فضیلت چه فضیلتیه که وقتی به آدم هدیه بخوان بکنن آدم میترسه، جا میزنه؟ بله، شما با از بین رفتن زمینه هر گناهی مخالف نیستید در روح خودتون. اخرج حب دنیا من قلبنا، خدایا محبت دنیا رو از دل ما بردار، خدایا اینو به ما بده، اونو به ما بده. حالا جرأت داری به همین صورت به این فضیلت رو درخواست کن. زیادم توصیه نکردن آدم این فضیلت رو اینقدر پر رو بیاده در خونه خدا بخواد، چون اصلا خواستن این اینقدر مسئله عظیمه. شما این رو صریحا بخوای، از خدا بخوای، پر رویه. اصلا بهتر گفتن نمیخواد اینو حالا بخوای اونجوری. ما که میدونیم تو عدد این حرفا نیستی، افهم نمیخواد بیای. خیلی عجیب غریبه. منتها تو تربیت ولایی این پیدا میشه، هیچ کجای دیگه اینجوری پیدا نمیشه. و اصلا تربیت ولایی اگر اوج رو به آدم میده، یعنی همین رو به آدم میده. و اون اینه، خدا در زندگی دنیا یه استعدادها، توانایی ها و دارایی هایی به انسان میده. استعداد اجازه بدید نگم، بگم توانایی، که با دارایی یک کمی هم وزن بشن. خدا در زندگی دنیا یه عده توانایی ها و دارایی ها به انسان میده. توانایی دارایی بالقوه است، دارایی دارایی بالفعل. معلومه دیگه آقا؟ معلومه؟ بله. مثلا یه قدی به شما داره داده، این داراییه شماست. حالا شما میتونی بسکتبالیست بشی، یه کمی مهارت به دست بیاری، بسکتبالیست میشی. اون وقت توانایی بسکتبالیست شدن رو به شما داده باشه از نظر فیزیک جسمی و نمیدونم از نظر استعداد ذهنی و اینها، میشه توانایی. این توانایی رو میتونی به بالفعل کنی. خداوند متعال به انسان‌ها یه عده توانایی‌ها میده، یه عده استعدادها میده، یه عده دارایی‌ها میده. میده. یه عده‌ش هم نمیده. می‌دونید خندم برای چی بود؟ برای این بود که یه عده‌ای فکر می‌کنن مشکل سر اون چیزایی است که نمیده. نه، مشکل سر اونا نیست که بخوای به زور بری از خدا بگیری، از زمین و آسمون جور کنیش. مشکل سر اونا این که داده. در بین استعدادها و توانایی هایی که شما دارید، که طبیعتاً به این استعدادها هم میبالی دیگه، داری دیگه، میخوایی خرجش کنی، استفاده کنی. خودخواهی انسان به صورت خیلی شیک زیبا اینجوری اقتضا میکنه، من میخوام یه کاری کنم استعدادهام شکوفا بشه. آی خدای من، این بچه دبیرستانی ها یا بچه دانشجو که اولش میخوان رشته انتخاب کنن، یا بچه های کارشناسی ارشد، اوغاز حاج آقا من استعداد اینو دارم، استعداد اینو دارم، چی کار کنم استعدادام هرز نره؟ خودتو برم الهی. این یعنی خودش خیلی هوای خودشو داره دیگه، یعنی خیلی هوای خودتو داری، خودتو برم الهی. چقدر خودت آقا شما این اسمشه خودخواهی میگذاری؟ نخه خودخواهیه دیگه، همشیره عبوی ما رو که شما نمیخوای، خودتو میخوای، استعداده خودتو داری دنبالش میگردی. حاج آقا برای خدمت میگم، مگه من مسئولیت ندارم استعداد؟ خوبه حالا شلوغش نکن، ما که نگفتیم شما جهنمی هستی، فعلا خودتو برم الهی. چیکار کنیم؟ خودتی دیگه، این روکش خوشگل کشیدی روش، میخوای کشف استعداد کنی، بله خدمت کنی به جامعه، رشد کنی، ولی خودت این وسط خیلی درشت و قوی مطرحی، من میترسم ازش. انسان یه دارایی ها و استعداد ها و توانایی هایی داره، خدا مثلا به هر کسی 10 تا داده، بگو 100 تا، بگو 1000 تا، من کاری ندارم به رقمش، 10 تا توانایی و استعداد داده. بعد بازی رو خدا شروع میکنه با بنده خودش، یه عده استعدادها و توانایی ها که بهت نداده، بگه ببین کتابی ها بیخیالش، این مرحله اول امتحان. بعضی ها همینجا کوتا نمیان، بعضی همینجا کوتا نمیان، اونا درگیریشون خارج گوده، مثل کسی که تیر رو میخواسته بزنه به سیبل، زده بیرون سیبل، درسته؟ اون ورتر زده، اونا خارج از گودن، شکست خوردن تو این میدان امتحان، ولی خارج از گودن. اما اونایی که داخل گود حرکت میکنن و به هدف نمیزنن، مشکلشون میدونه چیه؟ یه سنتی خدا داره، به هر کسی 10 تا استعداد، توانایی، دارایی داده، بعد به صورت ساکت بی سر و صدا طی یک سنت بسیار پیچیده‌ای یا مقدرات مرموزی از این 10 تا میگه 3 تاشو استفاده کن، 3 تاشو نمیذاره استفاده کنی و تو قصه میخوری چرا اون مثلا 7 تای دیگرشو نمیتونی استفاده کنی. یا توانایی یا دارایی بهت میده، بعد میگه چیکار میخوای بکنی؟ میخوام همه اینا رو خدا در راه تو استفاده کنم، همون خودتو برم الهی، من میخوام خودم رو در راه تو استفاده کنم. میگه خب حالا نمیخواد من همه خودتو در راه من استفاده کنی، 2 تاشو استفاده کن. نه خدا بقیهش چی میشه؟ من خودتو برم الهی رو میخوام همه رو در راه تو استفاده کنم. دقت کنید، حالا من دارم واقعا با این بیان راحت میکنم قصه رو، شما یک کمی روش تأمل بکن، کم کم طرف کفرش در میاد، میزنه اینو اونو میزنه، ظلم میکنه، میگه آی فلان فلان شده، شما میدونی اکران من رد شدی، میدونی چیکار کردی، این استعداد من له کردی، نذاشتی من استفاده کنم، برسم جهنم. بابا خب حالا نذاشته، حالا تو من کی هستی؟ من؟ من همون خودتو برم الهی؟ مامانم میگو الهی همه عالم فدای تو بشن، و این به این سادگی با اینکه مامان من میگو همه عالم فدای تو بشن، این موجب شد من نصف استعدادامو استفاده نکنم. آقای تو میبینی یعنی چی؟ خواب حالا چه خبره؟ مثلا من آدم استعداداشو نتونه استفاده کنه، داراییاشو نتونه استفاده بکنه، هرسش در میاد، یه هرس مقدس، شیک، معقول،
غیر اخلاقی هم نیست. آقا مگه نباید انسان استعدادهای خودش رو شکوفا کنه؟ ببین آدم، خدا به آدم استعداد میده که دهتش رو شکوفا نکنه، کوفتمان بگیره. همه چی به یادم هی در موردش اون گفتمان نکنه، اونجا رو دیگه سکوت کنه. خب آدم دلش نمیاد. آقا میدونی چرا آدم دلش نمیاد؟ چون خیلی خودشو برم الهی شده، خیلی قرون سبقه خودش میره. اینجا یه خودخواهی شیک و معقول و اتو کشیده و عطر و کلون زده است، ولی همون خودخواهی، اینم جزو حب دنیاست، این جزو پیچیده ترین مراتب حب دنیاست. بچه ها شما سه تا کارشناسی ارشد داشته باشید، یه دونه دکترا، آماده ای اون سه تا کارشناسی ارشد هم همه رو برسونی به دکترا، درسته؟ قدرت تأسیس اصلا یه چند تا رشته میان رشته ای اصلا تو دانشگاه ها داشته باشید. حزب الله هم که هستی الحمدلله، دلت هم میسوزه، زحمت هم کشیدی، مثلا توی دانشگاهی میری و عضو هیئت علمی بشی، زیرا به تو میزنن، یا آدم خوبی باهات سوء تفاهم پیدا میکنه، یا آدم بدی هم باهات مغرضانه رفتار میکنه. نمیسوزی؟ آتیش نمیگیری؟ ببین بعضی وقتا تو یه جوری میسوزی که سوختن از سر مظلومیت نیست، سوختن از سر خودخواهیه. خیلی خودتو دوست داری. مگه بد آقا آدم خدمت کنه؟ صبر کنی، یه دقیقه صبر کنی. تو چند تا کارشناسی ارشد داشتی؟ سه تا. من یه دونم دکترا داشتی. امیرالمومنین علی علیه السلام چند تا کارشناسی ارشد داره؟ چند تا دکترا داره؟ بغض گلو آدمو به خدا میگیره. به دنیا اومد قنداقش تو بغل پیغمبر، فرمود انجیل رو بخونم یا تورات رو یا زبور رو یا قرآنی که هنوز نازل نشده رو. پیغمبر اکرم فرمود همون قرآن رو بخون، هنوز 10 سال آینده بعد از قرآن نازل بشه. قد افلح المؤمنون، شروع که از سوره مؤمنون رو خوندن، لبهاش رو بوسید، فرمود علی جان بسه. امیرالمؤمنین میدید جبرئیل امین رو چی میگفت به پیغمبر. امیرالمؤمنین اسرار عالم تو دلش بود. امیرالمؤمنین میدید چرا عظمت داره؟ 25 سال روزگار ایشون رو وادار کرد بره کشاورزی کنه. کشاورزی، صداش در خونه خدا بلند نشد. سه تا کارشناسی ارشد داری؟ خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام چه کرد؟ من میخوام بگم به علی خودش هم رحم نکرد، میترسم کسی بد برداشت کنه، یعنی کوتاه نیومد در امتحان کردن. علی جانم میخوام از استعدادات استفاده نشه، چطوری حالا؟ من اصلا آب تو دل امیرالمومنین تکون نخورد. میدونی آدم وقتی از استعداداش استفاده نکنه، خصوصا یه کسی دیگه به استعداد آدم لطمه بزنه، آدم حتما ظلم به دیگران خواهد کرد، کینه بد پیدا میکنه. میدونید آدم از تعادل خارج میشه؟ میدونید آدم، دوستان من فداتون بشم، میدونید آدم اینجا متوقف میشه، دیگه جلو نمیره. ولی امیرالمومنین اصلا این کار هیچ مشکلی نداره، میره در خونه خدا، یتقلقلو بین اطباقه
و هوای از جو الک زجیج معمل لرحمتک، خدای من تو جهنم یا علی چون این مشکل دیگه نداری، اینقدر رنج عالم رو دلت ریخته یک کلمه از اون رنجا حرف نمیزنی تو مناجات؟ اصلا تو مناجات این حرفا نیست، امیرالمومنین مشکل نداره تو عالم، من عبدم، من چی کار دارم؟
دقت کنیم از 10 استعدادی که شما دارید معمولا خدا 4 3 2 اجازه میده استفاده کنی، پس بقیهشو برای چی داده؟ برای قربانی. قربانی کن و شما باید راحت باشی، ریلکس باشی. من دیدم یه جوونی با یه شوری اومد خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان خدا بر او باد، گفت آقا ما موندیم در بین این کارها کدام تکلیف رو انجام بدهیم. آقای بهجت چی گفته باشن خوبه؟ راه تشخیص تکلیف که کدام کار مهمتر است؟ چه سوال خوبیه دیگه، یه جوون پرشور توانمند اومده از یک کسی که اوج عرفانه، براخره صاحب نفسه، تکلیف اولویت خودشون چی جواب داده باشن خوبه؟ فهمیدن که ما مگه چی کار میتونیم بکنیم که از بین کارهایی که میتوانیم انجام بدهیم کدام را انجام بدهیم؟ هم با که کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا این آب و ریخ رو آتیش. اصلا تو خیلی منم زدی یا خیلی خودتو برم الهی شد دوباره. ما از بین این اقداماتی که میتوانیم بکنیم، ما از بین این استعدادهایی که داریم، حیفش میاد خودشو تازه یافته، حیفش میاد بابا اون خانوم بی حجاب هم همین حیفش میاد دیگه، میگه حالا هم میتونیم دل همه رو ببریم، حیفمون میاد، چرا فقط دل شوهرمون رو ببریم؟ حتی این فوش میدیم میگه چرا این بی حجابی میکنه، اونم حیفش میاد، اونم میگه من همه استعدادا رو استفاده کنیم دیگه. جنس یکیه ها، تو اینجا خیلی شیک و اتو کشیده و به ظاهر انسانی و اسلامی شو داشتی، ادا شکلکش رو در می آوردی، اونم همینو میگه دیگه. آقا من از چی باید بگذرم؟ از استعدادم؟ بله، وقتی که دست تو خدا میذاره لای در فشار میده دستو بکش دیگه، نه میخوام رد شم، نه آخه من میتونم. خب باشه، تو باید بتونی من نذارم و تو بگی چشم. پس ما کجا باید به هم برسیم؟ تو کجا میخوای به من بگی چشم؟ من کجا تو قربانی بگیرم؟ خب خدا نمیشه اون گوسفندای مرده مربوط به همسایه رو اونا رو من به عنوان قربانی قبول کنیم؟ گوسفند سر ما رو گنده، آدم اینجا داره برای قربانی بده به کیچی مثلا؟ خب اینا رو آدم یه قصابی جوده کشی میکنه، نمیدونم میخوره اینا رو میبره چی؟ این همسایه ما بعضی از گوسفنداشون مرده، گوسفند میخوای قربانی بگیری؟ خب آدم باید بالاخره یه اقتصاد بعضی از شهرها رو داشته باشه دیگه، الان آدم اسم نمیبره. حیف آخه، دقیقا آقای قابیل هم همین مشکلش همین شد، گوه حالا خدا که نمیخوره اینا رو که ما قربانی میدیم، یه چیزی که این یه میخواد سائقه بیاد بزنه داغونش بکنه، ما نیم سوختش رو میدیم که اگه سوختم زیاد ترر بله نکرده باشیم، جنایت که نمیخواست بکنه که. وقت حابیل رفت فر بهترین گوسفند خودش رو آورد که خدا بزن این قربانی، آخه اون زمان قربانی سائقه میومد، بعد دیگه آخرین پیامبر این سنت ها دیگه این صراحت رو خدا نداشت.
در رفتار با بندگانش، ولی قبلش اصلا رسمشون بود، عبادت میکردن، علامت قبولی عبادت قربانی میدادن، قربانی سائقه میومد یا یک وسیله از آسمون و این قربانی میسوخت و مثلا ضربه‌ای بهش میخورد و معلوم میشد قربانی داده. میگه حالا این که داره میسوزه، حالا یه گوسفند لاغر مردنی بذاریم، حالا بمیره بدبخت، اینجا گوشت الان کیلو چنده مثلا، نمیدونم. یه محاسبه دو تا چهار تا کرد. آدم مدام در معرض این محاسبات به ظاهر درسته که بفرمایید تهش حب و دنیاست، خودتو برم الهیه. اینا مال استعداد بود. دارایی ها چی؟ دارایی خدا بهت میده، عرق سرد رو آماده باشید، دارایی خدا بهت میده که بگیره، حالا کدومو میخواد؟ مانه قربانی بگیره. عبدالله پدر پیامبر گرامی اسلام سلام و درود خدا بر او باد، بهترین پسر پدرش بود، بنا شد یه قربانی بدن، قرعه خود به عبدالله. آقا همه التماس، تو عبدالله رو میخوای قربانی بدی کنار خانه کعبه؟ شطور جاش بده. آقا شطور آوردن، قرعه خورد به عبدالله. آقا تو رو خدا شطور بکن، ده تا قرعه. ببین عرق سرد مینشست به چهره پدر عبدالله. عبدالله جوان شایسته، شطور صد تا، همینجوری شطورها رو اضافه میکردن، ولی آخرش هم دست از قرعه ور نمیداشت. خدا بازی کرد با دل پدر حضرت عبدالله، بازی کرد، پدری ازش در اومد. تا آخر سر دیگه انقدر ازولابه کردن در خونه خدا، قرعه خورد به شطرها، همه اون شطرها رو قربانی کرد. خدا با حضرت اسماعیل ابراهیم چیکار کرد؟ کشتش حضرت ابراهیم. مرد و زنده شد برای این یه دونه پسر حضرت اسماعیل، با اون وضع همسر دوم گرفتن و همسر اولش ایراد ایجاد کردن و دعوا مرافع و یک دورانی داشت، بعدم پسر چه پسری شد، شد اسماعیل. ایشون هم دور از پسرش، اختلافات خانوادگی ازده نمیداد از ده ابراهیم پسرش رو ببینه، قربانی کن پسرتو. خیلی فاجعه بود. دوستان من آماده این فضیلت باشید، مردی دعا کنید خدا این فضیلت رو بهتون بده. چیزای خوبی که خدا بهتون داده آماده اید بگیره ازتون چیه؟ چه بالقوه به صورت استعداد باشه، خدا اجازه نده شکوفا بشه با مقدرات خودش، راضی؟ چه چیزایی که بهت داده بالفعل شده خدا بخواد ازت بگیره؟ نه خدایا میدونی، یعنی بله ها، ولی چیزه، البته ما که بالاخره در اختیار شما ایم، اما یعنی حیف که نمیشه گفت. ولی حالا یواش، مثلا میدونید چی، یعنی من البته چیز زیادی رو که دوست ندارم، ولی اصلا دیگه میترسه بگه چه چیزایی رو دوست دارم. الا خوره بخواد به همون بخوره دیگه. چی؟ کجایی؟ 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 امیر المؤمنین بالای سر عمار یاسر گریه میکرد، روزه‌ای که میخوند این بود، ای دنیا من به تو چه کردم که دنبال من راه افتادی؟ ببینی من به چی دل میبندم از من بگیری، به کی علاقه پیدا میکنم از من بگیری. امیر المؤمنین از این سنت دنیا به سطوح آمده بود، عشق میدید. هر کی به جایی رسیده یقین داشته باش یه چیزایی داشته، دوست داشته، خدا ازش گرفته، لبخند زده. این رازش، هیچی نگفت. یه استعدادایی داشته شکوفا نشده، خدا اجازه نداده شکوفا بشه، لبخند زده. من میتونستم یک چرا میگی؟ بگو یک که فرا عدد باشه. حالا چی مثلا؟ اینقدر این حب دنیا، این هم حب دنیا سا، این هم خودخواهیه، ولی اینقدر شیکه هیچ که ازش استغفار نمی کنه، همه براش دعا می کنن. خدایا همه استعدادهای ما را شکوفا بگردان. خدایا هر کسی استعدادهای ما را شکوفا نمیگرداند، موجب میشود نگردد، نابودش بگردان. خدایا همه دارایی های ما را برای ما حفظ بفرما. خدایا دارایی های ما را هم افزایش عنایت بده. خدایا خودت هم هیچ وقت دارایی های ما را از ما نگی. میخواد چیکار؟ برای چی دادی که میخواد بگیره حالا؟ اذیت میکنه، اذیت، آزار که ندی شما. من خودم دارایی ها باشه برات مصرف میکنم به مرور، یعنی ازن نمیدم صدمه بهش بخوره، محافظت میکنم. ما در راه شما استفاده میکنیم. نه میخوام من یکی از دارایی، نه خدای شما نمیدونید، اجازه بدید حالا. توضیح بدم خدای، نمیشه مثلا ببرمت کربلا آب و کباب بشین. تو کربلا همین ساده یه چیزی میشنوی، آره، دستای ابوالفضل العباس افتاد، میگن نگاه نکرد دستش کجا افتاد. میدونی این دستا رو امیرالمومنین چقدر باش کار کرده؟ الان خداییشو حساب کن این دستا چقدر بنا بود کار بکنه. الان وقتشه. یه آخ بگو عباس، یه ناراحت، یه اخ مکن تو دلت. آخه باید اینجوری بشه. عباس مقامش به خاطر اون اخ میه که تای دلش نکرد. چهار امامی که تو را دیده ام دست علمدار تو بوسیدن، این دست به درد عباس نخورد. عباس گفت عبی نداره، چون مادرش قربون صدقه عباس نرفته بود، عباس رو بغل گرفته بود، قربون صدقه حسین رفته بود. خودتو برم الهی نداشت، بهش یاد داده بود حسین رو برم الهی. اصلا تو چی هستی این وسط؟ حضرت آدم کجا زمین خورد؟ دوستان من، خدا یه راهی رو براتون باز میکنه، این نتیجه گیری نیست، این اصل بحثه، ولی خب من دیگه یه مقدار گپ زدم دیگه، گپ و گفت داشتیم با هم دیگه، حالا یه کلمه بگیم که اصل بحث باشه، شرحش میموند برای وقت دیگه. خدا یه راههایی رو برات باز میکنه، یه راههایی رو برات باز نمیکنه مطلقا، یه راههایی رو برات نیمه باز میگذاره. بعضیا به خاطر اینکه اون راههای نیمه باز رو فتح کنن قمار میکنن، این راه های باز رو هم از دست میدن. داستان عجیب غریب داره با یه قرون دوزار نیست، یکی دوتا نیست. بهش میگن آقا شما از نظر اجرایی نیروی قوی هستی، یک افتخار تاریخ تشیع باش. میباشه میره، خوشفهمم هست، میخواد تئوریسین هم بشه، ناراحته. چرا بهش نمیگن تئوریسین، بهش میگن نیروی اجرایی قوی. ناراحته بابا تو تئوریسین هم هستی ولی خودتو برم الهی فعلا بیخیال. پس تو کجا میخوای قربانی بدی؟ بابا بیخیال این استعدادت بشو دیگه. نه آخه چرا؟ آخه چرا؟ وقتی میتوانم میدانم. آقا حالا شما کوتاه بیا، بعضی ها نمیتونن تحمل کنن کوچکترین محرومیت خودشونو، میخوان به همه مقبولیت ها برسن. آقا دکتر ها، دکتر پزشکه، رفته تو جلسه میخواد تو حکمت کم نیاره. نه ببینید درست، حالا ما پزشکی میخونیم اما من یه نکته بگم، اینقدر دوست داره تو اون جلسه از نظر حکمت سرآمد بقیه باشه. بابا تو الان سرآمد هستی، اینا همه عدم لیسانس دارن، شما پزشکی ماشاءالله دکترا داری دیگه، همه نوکر تو هم هستن، سرآمد دیگه ول کن دیگه. نه آخه اینا یه جوجه های حکمتی، یه چیزی گفتم من باید اونجا هم سر باشم، یه چیزی دستم سرشته دارم. بدبخت میکنه این حالت آدم. ببین شما به کار خودت بپرداز، تواضع کن، بگو ما حکمت نمیفهمیم، حالا این جمع بهتر میفهمی ها، حالا بی خیال باش دیگه. آقا هوس رو چی کار کنه آدم؟ این شهوت تنوع طلبی برای رسیدن به انواع نعمت ها رو آدم چی کار کنه؟ همینجا آدم قمار میکنه. قمار میدونی یعنی چی؟ آقا قمار میدونی یعنی چی؟ قماربازی کردی تا حالا؟ نخوردی نون گندم دیدی دست مردم دیگه، قمارباز ندیدی؟ پول میذاره وسط قمار میکنه، باخت اون پول هم رفت. حضرت آدم بهش دستش بود، یه در نیمه باز دید. شیطان درسته بهش دروغ گفت، ولی حسی که تو حضرت آدم بود موجب این عصیان شد، موجب این عصیان شد، این حس بود. هل ادلو که علا شجرت خلد، حالا تو همه اینا رو هم که داری، یه درختی هم اینجا هست، این درخت جاودانگیه، این یه دونه رو خدا بد نده بی بخورش. گفت در خواهی ممنوع. گفت ولی این مال چی ها؟ این یه دونه هم ورداری تکمیل میشه اینا ها. گفت نه راست میگی. آخه چرا میبین؟ آخه چرا آدم نعمت های خوبی، من این درخت جاودانگی میبین چی میشه؟ یه زمانی رفقا میبودن و هم میگفتن که فلانی الان تو که تا اینجا خوندی، اونم که خوندی، یه دونه دو تا امتحان بدی یه دکترا بگیری ببین. میگن دکتر حجت الاسلام، هم حجت الاسلام روزه خون هم دکتر، چه شود؟ همین رو داشته باش، همون رو داشته باش، خدمت بیشتر، یه عده کف میکنن، کیف میکنیم، بالاخره یه چیز اتفاقی میفته. آقا ما میگویدیم خب شدم وظیفه است آدم واقعا بره، میومدیم بریم میدیم روحمون داره سیاه میشه. یعنی نگاه میکردیم به خدا، میگویم خدا میگه روزه خون دکتر هم میخواد یعنی چی؟ روزه تو بخون. حرف داری منطق داشت. حالا ما چون نه اینکه دکتر شدن بده ها، خدای نکرده نعوذ بالله، نه مثلا من حس کردم این همون کاراست. هل ادلو که علا شجرت الخلد، هل ادلو که علا مدرک الخلد.
آره میدونم این در اون در نیمه بازه، بی خیال ولش کن، ما وظیفمون چیز دیگه بود. حالا یه کسی هست اصلا وظیفش اینه که دکتر بشه، طلبه هم اصلا وظیفش اینه که دکتر هم بگیره، خب اونم فرق میکنه، آدم به آدم فرق میکنه. رفقا قربانی شما چیه؟ شما هر کدومتون قربانیاتونو بگید ببینم. قربانی بردم. نمیشه که شبای جمعه بری قربانگاه ابا عبدالله الحسین قربانی نیاری که، هیچ وقت که نمیشه که. این تربیت ولایی یعنی که قربانیاتونو بیارید ببینم چی دوست داری، چی داری، چی استعدادشو داری، بعد چیارو خدا میخواد ازت بگیره چیارو نمیذاره. بیار عزیزم، بیار نون، بیار کباب ببر، بازی کردین؟ حریف که قول دور باشه، بعد هم وقتی میبازه نوبت اون که میرسه میدونی از دستش فراری نداری، دستاتو چجوری میبری جلو؟ واقعا نون میبری کباب برمیگردونی؟ خب قربانیاتون رو دیدی؟ من نگفتم که این عرق سرد میشینه رو پیشونی آدم یه دفعه؟ اومده بود شکایت میکرد، من یه همسر ایدئال میخواستم، چی میخواستم؟ والا ایدئالم نمیخواستم، اینجوری میخواستم که عاشقش باشم، اون یه عاشق من باشه. اینا گفتم خب اگه اینجوری بودید که یکیتون زود میمردید. یعنی چی آج آقا؟ خب همینه دیگه، قربانیت میشد این. یکی از رفقای ما هم مباحثی ما الان از فضلاست، همسر جوان خودشو از دست داد. من یه دفعه همینجوری ناغافل گفتم همسرشو خیلی دوست داشت؟ گفتن آره بابا عجیب بودن با هم. و همون دیگه، اگه دعوا داشتن که اینجوری نمیشد. آخه نفرین میکردن، خدایا بکشش، قربانی بگه نمیخوای، بیا این عزیز دل من همسر بلو بگی به من. خیلی بحث سختی بود، ببخشید خیلی طول کشید. سخت هست یا نه؟ درکش هم سخته. انشالله خدا همه دارایی های شما رو تا آخر عمر براتون حفظ بکنه، عمر شما به درازای آفتاب باد، و انشالله همه استعدادهای شما شکوفا بشه و همه استعدادها رو هم خدا بهتون بده. هم دندون پزشک باشی، هم ترانه بخونی، هم نجاری بکنی، هم نقاشی بکنی، اصلا همه استعداد رو خدا، ما که بخیل نیستیم، هیچی هم ازت نگیره. چی بگم دیگه، چه دعایی کنم؟ گل از گلت باز شد، درسته؟ الان حاج آقا همجوری مثبت حرف بزن، تو مثبت حرف بزن، کاری نداشت باش دروغه یا راست. بعضی ها اینو دوستم، کی جرأت داره بگه خدای از من قربانی بگیر؟ هیچکی. جرأت میخواد اصلا بگی پررویه، نباید بگی خدای من ضعیفم، من ضعیفم، من حالا نگیر. نه نگیرم که، گوش نمیدی آقا بگم نگیر. بزنم خدا میفرم بزنم، میگی نه نزن که میزنی، یواش بزن. خیلی با لبخند جمعش کردیم این بحثا، دیدید دیگه مشتری بشی دیگه انشالله خدا. آخه هابیل، آخه این قصه سر دراز داره، این سادگی. حالا ما داریم به حرف میزنیم، خود بنده گوینده این کلمات رو اولا جزء آدم ها به حساب نیار، نه اینکه بگی حالا از اینا میخوای حساب برسی بعد از جلسه، برس. اینا آدم حسابی هن، خیلی هم ادعاشون میشه. اون شنیدی خدا بنده من چه گفته شد به تو، اینا حسابشون رو برس، من با اینا کاری ندارم. ولی من جزء آدم ها نیستم. و نگه تو که خودت گفتی باید چی، نه ما بی خود کردیم گفتیم، از باب انجام وظیفه بود و
اینا بنده که اصلا داخل آدم به حساب نمیاد. اینا رو میخوای رشد بدی خودش. ولی رفقا به این سادگی هم که ما گفتیم نیستا. دوست داری حابیل بشی؟ نه بگو بگو ببینم قیافت ببینم میاد اصلا این حرفا به. میدونی تا حابیل بشی اون گوسفند فربه خودتو که دوستش داری بدی. حالا درست ممکن شما گوسفند دوست نداشته باشید نه تو گوسفند. ما گوسفند 10 تا میدیم. نه ماشین داشته باش که همه هستید اون ماشین باشه اون ماشینه رو بده. یعنی هر کسی اون چیزی که دوست داره. حالا گوسفند یه مثاله. اون گوسفند فربه تو خدا که گرفت بعد میگه خدایا بیا اینم قربانی دادم دیگه. خب خیلی کار خوبی کردی. بله حالا گردن خودت هم آماده کن خودت هم قربانی بیا. حابیل بنده خدا اشتباه کرد قربانی خوب داد و حالا خودت قربانی شو. زد قابیل حابیل رو کشت. بیا اینم عمر نه که قربانی میدن اصلا عمرشون به دنیا نیست. مگه این قصه به این سادگیه؟ مگه پیغمبر اکرم کم قربانی داد؟ میگه ائمه هدا کم قربانی دادن؟ شما به من بگو کجا غیر از روضه امام حسین این درست میشه؟ کجا؟ از یه چیزایی بگذرید رفقا. میبینی خدا نمیذاره بگو باش راضی باش. یه امکان خدمت بهت داده دیگه نخوا همه کار بکنی. بگو همون یه دونه برا من بسه همونو کار کن. خیلی حرفا سخت زدنش. مصداقی بخوای مشورت کنی اصلا از توش هیچی در نمیاد. دادم واقعا نمیفهمه آقا یعنی من الان این کارو دارم میکنم اون فلان کارم میتونم میکنم نکنم یعنی من چه میدونم عزیزم. شاید باید وظیفتی که اصلا انجام بدی اونو. ولی بعضی وقتا آدم بصیر میشه میفهمه ببین داری پررویی میکنی تو همون مایه‌ای که بودی با اون خدمت تو بکن دیگه. اینقدر نمونه ها میتونم صریح بزنم اما معذورم بگذاریم. هیکل خوب داره میخواد زن خوبم داشته باشه پررویی نکن دیگه. یکی رو دادیم بسته دیگه همون استفاده کن دیگه. نه آخه از اون برم اون اون برم اون اون برم اون یورید و الانسان یفجر امامه میخواد همه موانع رو برداره از جلوی پای خودش. بابا این موانع ما کشتیم ها بعد جمع کنی که میخواد پس بده اینا رو که بگیریم ازت. نه خدا من لازم دارید شما اینا رو نهدیم باشه حالا دیگه فلان ما در خدمتشون هستیم داریم. خب حالا جنبنده یه دعا بکن. دعا نداریم بکنیم چی بگیم؟ بگیم خدای بهترین دارایی ما رو اما بگیر. ما غلط میکنیم همچی دعایی بکنیم. ما جرأتشو نداریم. بله چی میگیم؟ آقا راهی نشون بده. راه نشون نداره بیچاره ایم هممون. بریم در خونه امام حسین زجه بزنیم. ما اصلا راه نداریم دیگه. ما نمیدیم سخنرانی بشنویم بریم که ما آمدیم سخنرانی بشنویم بشنویم بریم. برای چی باید بعدش گریه کنیم؟ باید بعدش گریه کنیم دیگه. ارحم عبدک از ضعیف زلی مسکین مستقیم. خیلی طولانی شد عذرخواهی میکنم. امروز تو این خبرها میگفتن که یه خونپاره به حرم زینب کبری سلام الله علیها اصابت کرده. هنوز قربانی میدن هنوز حرم یکی از نوادگان اهل بیت رو توی مصر و لیبی اون طرفا منفجر کردن به خاک یکسان کردن. تو راه شام وقتی میرید شمال سوریه یه حرمی هست محسن ابن الحسین، میگن اینجا نوزادی از همسران ابا عبدالله الحسین که توی کاروان اسرا بوده سقط شده به شهادت رسیده، نام او رو هم محسن گذاشتن. حرمش اونجا بود، من رفته بودم دوبار، اون حرم رو با خاک یکسان کردن. اهل بیت هنوز قربانی میدن. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. اصل این چیزاست. خوبی هایی که داری باید یه دفعی به خاطر خدا یه جایی ازش صرف نظر کنی، یه جایی خوبیت صرف نظر کن. چیزی که عباس نمیتونست ازش صرف نظر بکنه مشک آب بود، بقیهش رو میتونست صرف نظر کنه. لحظه آخر خدا به ملائکش فرمود اجازه بدید تیر به مشک عباس بخوره. ملائکه اشک می‌ریختن، ملائکه‌ای که راه مقدرات الهی رو باز کردن. دشمن اگر تیر به مشک عباس بزنه بزنه، می‌کشم منت اگر تیر به چشمم بزنید، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنید. نه بذارید ببینم عباس هم چی میگه. نگاه کرد خدا به عباس، دید عباس به خدا اعتراض نداره، ولی همین آب که داره میریزه خود عباس هم داره میریزه، آب میشه، همه وجودش شده آتش لبهای تشنه بچه های حسین، فقط برای بچه های حسین میسوزه و خودش رو کسی حساب نمیکنه. عباس به درد حسین نخوردی؟ میگفت از اولم به درد نمیخوردم. حسین میگفت قربونت برم، ولی من که میدونستم غلام بیارزشیه. زینب کبرا میمرد برای حسین. اینجوری خدا هر کی برای یه چیزی خیلی ببینه باید قربانی بده. اومد کنار گودی قتلگاه، حرف دلشو با خدا زد، خدایا تقبل من ناز القربان، این قربانی رو از من قبول کن. زبان حالش اینه، خدایا حسینو از من گرفتی، آتیشم زدی، خواستی بسوزم. ببین سوختن زینب، من تسلیمتم، بزن. یه عجیب کربلا، امام حسین لحظه آخر وداع میخواد بکنه، یه دفعه صدا زد امام حسین دل رقیق رعوف مهربان، امام حسین لطیف، یه دفعه صدا زد اون علی اصغر من بیارید باش خداحافظی کنم. لبشو گذاشت رو لبهای علی اصغر باش خداحافظی بکنه، علی اصغرشو بگذاره بره. روایت معتبرتر اینه که اصلا نیاورد تو میدان علی اصغر رو، اصلا خدا نگذاشت حسین لبشو از رو لبهای علی برداره، جلو چشمای حسینی قربانی ازش گرفت، قربانی ازش گره. رباب ایستاده بود، حسین به رباب رحم کرد، صدا زد زینب بیا قنداقی رو از من بگیر نگهدار. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.